بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر انسانی چه مرد و چه زن فرقی نمی کنه، اگر با تکیه بر عقل و اندیشه و فکر و نعمت با عظمت اختیار و آزادی که خدای مهربان به اونها عنایت فرموده، مواد و عناصر تربیتی ارائه شده حضرت حق و انبیاء او و ائمه طاهرین رو بپذیرن، به فرموده قرآن در سوره مبارکه بینه تبدیل به بهترین موجود زنده عالم هستی خواهند شد. این نظر رو قرآن مجید درباره مردان و زنانی داره که این راه رو که به تعبیر قرآن صراط مستقیمه طی کنند و به ارزش‌های الهی آراسته بشن و به حقایق تربیتی محقق بشن. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. کلمه بریه به معنای جنبنده و موجود زنده است. فرشتگان موجود زندن، جن موجود زنده غیر قابل دیدن، انسان ها موجود زنده است، دیگر موجودات جاندار هم موجود زندن، هر کدام هم در حد خودشون دارای ارزشن. آیه شریفه می فرماید کسانی که دل در گرو خدا بدن، خدا رو بپذیرن، ایمان به خدا داشته باشن، قیامت رو باور کنن، شؤون قیامت رو باور کنن و تمام حرکات خود رو حرکات پسندیده و شایسته قرار بدن، که ساختن چنین دلی و به وجود آوردن چنین حرکتی جز با عناصر تربیتی و مواد تربیتی وحی میسر نیست. این انسان خیر البریه و این انسان ها خیر البریه، این مرد این زن خیر البریه. خیر در اینجا به معنای افعل و تفضیل که ترکیبش در فارسی برتر و برترینه، خوبتر خوبترین، عالی عالیترین. چنین مردی، چنین زنی یا چنین گروهی برترین موجود جاندار عالم هستی است. این ارزشی که از طریق این تربیت به دست میاد و قدرت تربیت دین رو، دین خدا رو، اون دینی که قرآن مجید میگه یک دین بیشتر نیست، که همین دین به تمام انبیا وحی شد. اسلام، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. خدا عناوین دیگر رو قبول نداره. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی. ابراهیم نه متدین به یهودیگری بوده نه متدین به نصرانیگری. خدا دینی به نام یهودیت نداشته و نداره. خدا دینی به نام نصرانیت نداشته و نداره. دینی به نام صابئیه نداشته و نداره. دینی به نام زردشتیه نداره و نداشته. یک دین خدا داشت که ابلاغ کرده به آدم تا خاتم و اون هم اسلام بوده. اسلام به صورت قوانین ویژه انسانه، به صورت قوانین تکوین هم ویژه همه موجودات. قرآن مجید تمام درختای عالم رو مسلمون میدونه، تمام آسمان ها رو مسلمون میدونه، تمام صحابی ها و کهکشان ها رو مسلمون میدونه، تمام موجودات عالم رو مسلمون میدونه و اهل سجده میدونه. نه سجده به این صورتی که ما سر روی مهر میگذاریم. سجده در قرآن درباره موجودات به معنای تواضع کامل در مقابل گرفتن فرمانهای خدا و به اجرا گذاشتن فرمان. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما به دانه میگید از یه طرفش ریشه بدوانه، از یه طرف تنه بده بیرون، یا ما؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. شما به چاها میگین آب بهتون بده یا ما؟ تمام موجودات سر به فرمان خدای رحیم کریم مهربان با عاطفه هستن و تمام فرمانهای مربوط به وجود خودشون رو گوش میدن که این گونه میشن. زیبایی های عالم مال مسلمون بودن عالمه، مال سر به فرمان بودن عالم. و یک موجود متخلف است فرمان غیر از انسان و بخشی از جن در عالم وجود نداره. تمام موجودات تسلیم امر او هستند. اوها فی کل سماء امره، این دیگه صریح ترین آیه. ما وضع به وجود آمدن، شکل گرفتن، بقا و پخش آثار رو به آسمان ها وحی کردیم، فرمان دادیم، فرمان دادیم که توده گاز اولیه چه مقداریش خورشید بشه، چه مقداریش سیارات بشن، چه مقداریش کهکشان‌ها رو تشکیل بدن، همان فرمان ما رو قبول کردن. معصیت کار در موجودات غیر جن و انس نیست. فرشتگان، ببینید صریحا قرآن میگه لا یعصون الله ما امرهم. ما هر فرمانی به فرشتگان بدیم عصیان نمیکنن، قبول میکنن، به اجرا میگذارن. وقتی قبول کردن و به اجرا گذاشتن، تولید سود میکنه در این عالم، تولید منفعت میکنه. میگن، من دقیق نمیدونم، میگن از عمر خورشید 6 میلیارد سال گذشته، میگن زمین که از خورشید جدا شده به صورت زمین در اومده 4 میلیارد و 500 میلیون سال از عمرش گذشته. این نظام منظومه که حدود 6 میلیارد سال عمر مادرشونه که خورشید، شما ببینید در این 6 میلیارد سال در تمام لحظات فرمانبر محبوبشون بودن، چون فرمان رو گرفتن و اجرا کردن فسادی به وجود نیامد. لشمس ینبغی ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبح. نه آفتاب میتونه، نه خورشید میتونه در فضا با ماه برخورد بکنه، و نه شب میتونه پیشتر از روز بیفته، و کل عالم بالا در مداری که براشون قرار داده شده شناورن مطابق با یه نظم خاص. و سما رفعها و وضع المیزان، تمام عالم بالا بر اساس معیار حق به وجود میان، بر اساس معیار حق وزن دارن، بر اساس معیار حق حرکت دارن. میلیاردها میلیارد ستاره در عالم بالاست و میلیاردها سال این نظام برپاست، به خاطر اینکه قرآن میگه کل مسلمان، کل فروتنن، کل گیرنده فرمان و به اجرا گذارنده فرمانن. نه ملائکه اسیان دارن، نه کرات اسیان دارن، نه موجودات اسیان دارن، ولله یسجد من فی السماوات و فی الارض. چهار گوشه عالم هستی همه تا هستند پیوسته در تواضع کامل نسبت به امر خدا به سر میبرند. حالا اسلام تربیتی خدا که از زمان آدم ارائه شده، جلوه کاملش در قرآن و فرهنگ اهل بیت. اگر مرد و زن این اسلام رو بپذیرند و به اجرا بگذارند، ارزششون از همه ملائکه و موجودات زنده عالم بالاتر. چرا؟ چون اسلام اونها اسلام تکوینی و اجباری، دست خودشونی. اما اسلام انسان اختیاری و انتخابیه. همین که یک انسانی بیاد اسلام رو قبول بکنه، شهوات غلط خودشو کنار بزنه، هوا و هوس غلط خودشو کنار بزنه، امیال و غرایز غلط خودشو کنار بذاره و تواضع به پروردگار بکنه، تمام باطن و ظاهر خودش رو به زلف دین خدا گره بزنه، تبدیل به یه موجود ارزشی میشه. شما معجزه دین خدا رو در تربیت شدگانش باید ببینید، یعنی اونایی که تربیت حق رو قبول کردن، پذیرفتن. شما مقامی رو در کره زمین در خارج از مدار دین میتونید به عنوان نمونه نشون بدین که کار یه نفری که در مدار دین روش کرده انجام بده؟ نمیتونید نشون بدین، نه بین مردان و نه بین زنان. شما در تمام مکتب‌های غیر خدایی عالم، مکتب یهودیت که غیر خداییه، نصرانیت که غیر خداییه، لائیک که ضد خداست، کمونیسم که ضد خداست، کاپیتالیسم که ضد خداست، یه مرد تربیت شده ای رو از نظر منش، روش، برخورد، حال، ارزش مانند سلمان میتونید نمونه بیارید؟ شما در کدام مکتب میتوانید بشنوید که به کسی مقام و منزلت استانداری رو داده باشند و این استاندار به طور ناشناس، مثل سلمان که استاندار استان با عظمت مدائن شده بود، خوبم مدیریت کرد، بیاد تو بازار رد بشه، نشونه هم برای خودش نذاره، نه لباس خاص بپوشه، نه شیش تا رو دنبال خودش را بندازه، نه چهار تا جلوتر بیان بگن دور شو، کور شو، جاده رو واکن، تعطیل کن، ببند، تک و تنها بیاد تو بازار برای کاری کارو انجام بده. در حال برگشتن به استانداری که در یک محل ساده معمولی هم بوده و تعداد کارمندی که جواب مردم رو بتونن بدن، یه مردی یه باری رو خریده باشه 15-20 کیلو و دنبال بارور بگرده، قیافه سلمان رو ببینه به نظرش بیاد واقعا این با این قیافه و لباس باربره، صداش کنه بیا بابا این بار رو ورده برسون خونه ما، پولش هم بگیر. سلمان هم در جا بیاد خم بشه بگه بلند کن بذارو کولم، را بیفته. بعد صاحب بار ببینه که بعضی ها میان رد میشن، هم با تعجب نگاه میکنن هم محترمانه سلام میکنن. کی این باربر؟ به یکی آهسته گفت این کیه؟ گفت نمیشناسیش؟ گفت نه. گفت استاندار سلمان؟ گفت بله. پرید جلوی سلمان گفت آقا بار میذارم پایین. گفت من برادر مسلمان تو هم، دین به من گفته برادر مسلمت، اگر از تو تقاضایی کرد میتونستی انجام بدی انجام بده، شما از من تقاضایی کردی منم میتونستم انجام بدم، انقدر قدرت بدنی دارم 20 کیلو بارو ببرم، چون قول دادم تا در خونت بیارم نمیذارم پایین، تا در خونت باید بیارم، پولم نمیخوام چون من شغلم باربری نیست. سراغ داریم یه همچین تربیت شده ای رو در غیر اسلام؟ اصلا شما در غیر اسلام سراغ دارین یه دهاتی از استان فارس ایران ناشناس زردشتی بلند بشه بیاد مدینه مسلمان بشه، حق رو قبول بکنه، خیلی نگذره که مکه یا و مدینه یا سر این که سلمان مال کدوماشونه دعواشون بشه، مکه یا بگن مهاجر جزء ماست، مدینه یا بگن از اول از مکه نیومده که جزء شما باشه، میگه من داتای ایران اومد نه مال ماست. و پیغمبر به بلال بگه مهاجرین و انصار رو دعوت کن مسجد، خود رسول خدا بره بالای منبر، رسولی که قرآن میگه چی حرف میزنه انل هوا نیست، گلوی او پخش کنه حرفای خداست، بره بالا منبر برگرده بگه انصار مردم مدینه سلمان از شما نیست، مهاجرین مردم مکه سلمان از شما نیست، از سلمان و منا اهل البیت. این تربیت اسلام. شما مدرسه ای رو سراغ دارید چوپان پا برهنه متوسط المالی رو از بیابان ربزه یه سفر بکش مکه و برای سکونت جذبش بکنه به مدینه و این چوپان گیلیم پوش بیابانی ناشناخته غیر معروف رو چنان تربیت کنه که جبرئیل به پیغمبر بگه ما فرشتگان ملکوت دعایی رو از ابوذر یاد گرفتیم که ما میخونیم بشه معلم آسمانیان. ابوذر رو صدا کرد، چه دعایی میخونی بعد نمازات که فرشتگان از تو یاد گرفتن؟ گفت یا رسول الله، موادی که ما از شما یاد گرفتیم این، اللهم انی اسالک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این تربیت شده رو مدرسه های دیگه دارن که تو جلسه با حضور امام صادق صحبت ابوذر بشه، برگرده بگه اکثر و عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه کردن بود، بیشتر عبادت ابوذر درس گرفتن بود. شما مدرسه ای رو سراغ دارید که یه دختر مسیحی رو یه مقدار بازتر بگم براتون که قدرت دین رو بیشتر عنایت کنید، یه دختر خانوم مشرک که قائل به تسلیس اب ابن روح القدس، یه دختر مشرک، یه دختر مسیحی رو که اهل روم شرقی ترکیه فعلی، از شهر قسطنطنیه که الان در جغرافیای ترکیه است جذبش بکنه تا سامره و این دختر مسیحی رو بدن دست یه خانومی که از تربیت شدگان ناب اسلام به نام حکیم خاتون، دختر امام علی ندی، خواهر امام اصغری، خواهر عمه امام اصغری، بهش بگن این دختر مسیحی رو تربیتش کن. وقتی پذیرفت و به اجرا گذاشت ما رو خبر کن. این معلم الهی، این معلم ملکوتی، این دختر امام، این عمه امام، این خواهر امام بیاد خبر پذیرش تربیت الهی رو و به اجرا گذاشتن قواعد این تربیت رو به حضرت هادی خبر بده و حضرت هادی
تو تمام دختران مملکت عرب نشین و دختران بنی هاشم، قریش، قبیله خانواده شون برای اینکه همسر امام اصغری بشه شایسته تر از این دختر نبینه. و حضرت هادی این دختر رو برای امام اصغری عقد کنه و محصول این ازدواج به خاطر این مایه تربیتی در این مادر بشه وجود مبارک حجت ابن الحسن امام دوازده. هیچ مدرسه ای رو در دنیا سراغ دارید که چنین تربیت کنه؟ نه. الان که هرچی زن در اروپا و در بعضی از کشورها هست و در بخشی از ایران خودمون فرزند به دنیا میاره، پیغمبر 1500 سال پیش میفرمان اگر اون گونه زنان ما رو عقرب بزن بهتر آدم بزن. تربیت خدا کدام دین رو سراغ دارید؟ این عناصر تربیتی رو داشته باشه، این نفوذ معنوی رو داشته باشه که یه مسیحی ثروتمند، قبیله دار، آقا منش پاشه بیاد مدینه، بیاد مسجد، یه مقدار مسائل اسلامی رو گوش بده، ببینه خیلی حق، خیلی محکمه، خیلی استواره، مسلمان بشه، بعد بیاد بیرون در حال حرکت چشمش به سه نفر بیفته با هم دیگه دارن میان، برخورد به این سه نفر کنه. شما کی هستین؟ چه قیافه‌ای دارین؟ چه منظره‌ای دارین؟ چه نورانیتی دارین؟ اونی که وسط بگه اسم من علی ابن ابی طالبه، دست راستم حسن پسرم، دست چپم حسین پسرم، بگه علی جان همونجا سه تا دختر دارم، اسم یکیشون محیاست، اسم یکیشون سلماست، اسم یکیشون ربابه، دلم میخواد شما سه تا داماد من بشه، به کی بدم این دخترامو بهتر از شما؟ رفت دخترها رو مسلمون کرد، هر سه رو آورد مدینه، دامادا رو نشون داد، دختر بزرگش رو داد به امیرالمؤمنین، دختر بعدی رو داد به حضرت مجتبی، دختر سوم رو داد به حضرت رباب، دختر سوم حضرت رباب رو داد به سید الشهدا. این دختر مسیحی مسلمون شده یا تربیت شده دو تا بچه برای ابی عبدالله آورد، یکی سکینه بود که وقتی فرزند امام مجتبی برادرزاده ابی عبدالله اومد خونه عموش، گفت عمو جان همه دلخوشی ما بعد مردن پدر تو بودی، همه کارامونم تو انجام دادی، من نیاز به ازدواج دارم. عمو جان دختر شما رو میخوام، فرمود کدوماشون رو میخوای؟ گفت سکینه رو. سکینه 13 سالش. امام حسین فرمود برادرزاده سکینه دختر رباب به مقام انسلاخ در پیشگاه حق رسیده، من شوهر همکفر او رو در کره زمین نمییابم. اما فاطمه رو میخوای بهت میدم، با فاطمه ازدواج کرد. سکینه شوهر نکرد. از ازدواج حسن ابن حسن با فاطمه تا الان که شما دارید این قضیه رو میشنوید، خدا میدونه چه بزرگانی به دنیا اومدن از این ازدواج. یکی از چهرهایی که از همین زن و شوهر در زمان ما به دنیا اومد و اثرات عجیبی در فضای معنویت گذاشت و علم و دانش و تربیت کردن، وجود مبارک آیت الله العظمای بروجردی بود. علامه بحرالعلوم بود، علامه طباطبایی بود، خاندان حکیم عراق بودن، شهید مدرس بود. اینا از نسل همین ازدواجن، از نسل همین تربیتن. کدام دین این گونه تربیت میکن؟ اون خود رباب از معنویت به کجا رسید که امام حسین می‌فرمود هر خانه‌ای در دنیا دختری به نام رباب داشته باشه من به اون خانه نظر محبت دارم. هر خانه کربلا با شوهر بود، کربلا داغ دید، کربلا این زن شهید داد، مظلوم ترین شهید رو کربلا این زن داد، علی اصغر، مظلوم ترین شهید. این دختری که مسیحی بود اما تربیت اسلام رو قبول کرد، یه بچه پیدا کرده، ببینید کنار کیا اسمشو میبرن، علی اصغر، موسی بن جعفر، قمر بنی هاشم، این ستا رو میگن باب الحوائج. امام حسین درباره هیچ شهید این حرف و جز درباره شهید رباب نزد. وقتی بدن خونالود این بچه 6 ماهه رو آورد کنار خیمه، داد به خواهرش زینب، روی خاک نشست، بلند بلند گریه کرد و بعد رو به پروردگار کرد، گفت خدایا 70 نفر شهید داده بود تا اون وقت، هیچی نگفت از این حرفا. گفت خدایا این شهید 6 ماهه رو گنجینه و ذخیره قیامت من قرار بده. یعنی مردم دنیا اصغر من انقدر با ارزشه که روز قیامت گنج منه، ذخیره منه. این یه مادری که مسیحی بوده و تربیت دین رو قبول کرده، اما یه دختر خانوم دیگه هم توی قبیله چنان زیبا تربیت اسلام رو قبول کرد، چنان در مقابل خدا فروتن شد، چنان پاک دامنی رو رعایت کرد که امیرالمؤمنین به برادرش عقیل فرمود: عقیل، تو که خانواده های عرب رو میشناسی، نیاز به 4-5 تا پسر دلاور برای آینده دارم، دختری که اینجور پسر برای من بیاره پیدا کن. گفت چشم داداش. رفت گشت این قبیله اون قبیله، این خانواده اون خانواده. یه روز اومد بود داداش، یه دختر پیدا کردم در قبیله بنی کلاب به نام فاطمه. اون بچه‌هایی که تو ذهنت، این دختر میتونه برای تو بیاره. و برو پیشنهاد ازدواج. پدر و مادر دختر بغض زده بودن. علی میخواد داماد ما بشه؟ همچین چیزی مگه میشه؟ این دختر اومد خانه علی، اولین فرزندی که خدا بهش داد قمر بنی هاشم بود. مادر این گونه سراغ دارید که بچهش پیغمبر نباشه، امام نباشه، ولی دارای مقام عصمت باشه؟ شما برادران و خواهران، امشب همه زیارتهای تو مفاتیح الجنان رو که تمامش هم درسته نگاه بکن. زیارت پیغمبر اینجور شروع میشه: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله. زیارت حضرت زهرا اینجور شروع میشه: السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله قبلا یخلقک. السلام علیک یا خیر خلق الله. زیارت حضرت زهرا اینجور شروع میشه: السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله قبلا یخلقک. زیارت امام حسن، حضرت زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق که چهار تا قبر کنار همه اینجور شروع میشه: السلام علیکم یا اولیاء الله. زیارت موسی بن جعفر با السلام علیک شروع میشه. زیارت حضرت رضا با السلام علیک شروع میشه. زیارت حضرت جواد و هادی و عسگری با السلام علیک. زیارت امام زمانم شروعش این گونه است: السلام علیک یا نور الله فی ارضه. تنها زیارتی که غیر تمام این زیارت ها شروع میشه زیارت قمر بنی هاشمه. نمیگیم السلام علیک، میگیم سلام الله و ملائکت المقربین و انبیائهی علیک ایها العبد الصالح. من لایق نیستم به تو سلام کنم، سلام خدا و همه فرشتگان مقرب و انبیا بر تو باد. این قمر بنی هاشم، این محصول یه خانومیه که تربیت الهی رو قبول کرده. سه تا برادرش کربلان، صداشون زد. عمر بنی هاشم 5 دقیقه براشون صحبت کرد، گفت عزیزانم برای دفاع از حق از جگرگوشه زهرا اجازه بگیریم برید میدان. رفتن، داغ سه برادر مادری دید، اما کنار ابی عبدالله خم به ابرو نیاورد. وقتی نوبت خودش شد اومد گفت حسین جان، پسر دایی قمر بنی هاشم از رؤسای بارگاه ابن زیاد بود، پسر داییش، پسر برادر مادرش، پسر این مادر میاد میشه قمر بنی هاشم، گوی سعادت رو در دنیا و آخرت میبره، پسر اون دایی که تربیت خدا رو قبول نمی کنه میره میشه غلام حلقه به گوش ابن زیاد. به ابن زیاد گفت پسران عمه من، خاله من کربلان، یه نامه بردی بینیویس به هر چهارتاشون امان بده به اینا کاری نداشته باشن. ابن زیاد به کاتبش گفت بینیویس برای قمر بنی هاشم و سه تا برادرش که ما کاری به شما نداریم، میتونیم بیان کوفه. به کی بدیم نامه رو ببره؟ گفتن هیچکی تو قوم خیشه نزدیکتر از شمر به اینا نیست، چون شمر هم مال اون قبیل است، خانوم یه قبیله میشه و ملبنین مرد یه قبیله میشه شمر، تفاوتشون هم باره قبول تربیت و رد کردن تربیت. نامه رو شمر گرفت، عصر تاسوعا اومد نزدیک خیمه، به عنوان قوم خیشی قمر بنی هاشم و برادراشو صدا زد. قمر بنی هاشم تو خیمه کنار ابی عبدالله نشسته بود، جواب نداد. امام فرمود عباس جان شما رو صدا میزنن، پاشو برو ببین چی میگن. اومد بیرون دید شمره. چیه؟ گفت امان نامه رو بردم، نذار شمر ادامه بده. شمشیرشو کشید، خیز برداشت شمر رو دونیم کنه، شمر فرار کرد. گفت امان من حسینه، امان نامه ما در اضطرابیم که برامون امان نامه رو بردم. گفت حسین جان سینه من از دنیا تنگ شده، من دیگه طاقت دیدن قربت تو رو ندارم، من توانایی تنهایی تو رو ندارم، به من اجازه بده برم. نمیدونم ابی عبدالله با چه حالی اجازه داد، اما انقدر مشتاق این برادر بود که فکر کرد یه پیشنهادی بهش بکنه که میره یه بار دیگه برگرده ببینتش. فرمود عباس جان میخوای بری برو، اما اگر امکان داره یه مشک آب برای این تشنه ها بیار و چشم برادر. اومد تو خیمه ای که مشک ها بود، یه مشک برداشت، بچه ها همه دنبال عمو دویدن، آب میخوای بیاری؟ آره عزیزان، آب میخوام بیارم. عمو رفت، تمام این بچه کوچیکای تشنه رو حضرت سکینه جمع کرد، سرگرمشون کرد، میگفت الان عمو آب میاره، عمو شجاعه. بچه ها کسی در مقابل عمو نمیتونه مقاومت بکنه. وارد شریعه شد، چشمش که به آب افتاد، با آب صحبت کرد، گفت معطل خوردن من نباش، من با تشنه بودن حسین آب نمیخورم، من با تشنه بودن بچه های برادرم آب نمیخورم. کدام تربیت شده در عالم اینقدر وفادار تربیت شده؟ مشک رو به دوش انداخت، یه نفر بود عباس، دستور دادن 4000 تیرانداز محاصرش کنن. فقط میخوام بدونید که با این 4000 نفر چی به او رسیده. پشت سرش کمین کردن، منتظر فرصت شدن، دست راستشو از بدن قطع کردن، در جا بند مشکو با دست چپ گرفت و همش متوجه آب شد. تا دست چپش از بدن قطع شد، بند مشکو به دندان گرفت. با یه دنیا امید، بدون اینکه نگاه به دستش بکنه، گفت من این آبو برای بچه ها میبرم. که یه مرتبه یه تیر به مشی آب رسید، امیدش نا امید شد، دیگه به طرف خیمه ها نرفت، متحیر مونده بود که با عمود آهن به برقش حمله کردن. صدا زد برادر حالا دیگه به فریادم برم، من فقط 2-3 کلمه حرف ابی عبدالله رو کنار بدنش بگم. وقتی اومد این فرق شکافده رو روی دامن گرفت، صدا زد عباس حالا کمرم شکست، امیدم لا امید شد، دیگه نقشه من کاربردی نداره برادر. دیشب تو تا صبح دور خیمه ها میگشتی، زن و بچه من راحت خوابیدن، امشب دشمن راحت میخوابه. یه جمله هم گفت، فکر میکنم معنی کنم، تا منزل برین دل همتون میسوزه، عشقتون میریزه. صدا زد برادر اگه تا غروب امشب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.